أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه حي ناصر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، در مورد آیه شریفه سوره مائده آیه 48 صحبت میکردیم که وانزلنا الیک الکتاب، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، وانزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الکتاب و مهیمنا علیه، که آیا این آیه شریفه داله بر عدم نسخ شرایط سابقه هست یا داله بر عدم نسخ نیست؟ به تناسب کلمه مهیمن رو صحبت میکردیم که مهیمنی که این آیه هست به چه معناست. کلمه مهیمن علاوه بر اینجا در یکی از صفات خداوند هم در سوره حشر المؤمن سلام المهیمن جزء صفات الهی در سوره حشر آمده. یه سری از اونجا هم یه سری معانی برای مهیمن شده که اون هم مناسب هست ما به تناسب اونها را معرف بکنم. در تفسیر مقاتل داره المهیمن یعنی شهید علی عبادهی به اعمالهم من خیر او شر. تفسیر مقاتل جلد 4 صفحه 285. تو تفسیر قمی جلد 2 صفحه 310 داره قوله المهیمن ای شاهد. در تفسیر ماتریدی که تأویلات اهل سنت معروف تفسیر ماتریدی چی؟ تأویلات اهل سنت جلد 9 صفحه 604 داره قوله عز و جل المهیمن اختلف فیه ایذن قال قائلون المهیمن هو الامین و قال قائلون المهیمن هو المسلط. این مسلطی اینجا داره توی اون مهیمن علیه، تو اون مصرحاً توی کتاب قدیمی من یادم نمیاد دیده باشم، ولی اینجا و عنوان مسلط داره که منم علاوه طباطبایی عرض کردم تعبیر میکنم که هم در همه مفاهیمی که هست یک نوع سلطه و تسلط خوابیده و حالا معنای مطابقی مهیمن هم نباشه، معنای لازمیش همین جنبه تسلط هست. و قال قائلون المهیمن هو الشاهد فمن قال بالاول فانه يذهب الى ان اصل ذلك مؤيمن وهو من الامانه و الى هذا التاويل يذهب القطبي. اینجا قطبی نوشته، من فکر میکنم قطیبی باشه، حالا عبارت ابن قطیبی یعنی ابن قطیبه چی؟ نه نه نه، قطبی با قاف و ت دو نقطه و الى هذا التأویل یذهب القطبی. فکر میکنم قطیبی باشه، قطیبی یعنی همون ابن قطیبه که حالا عبارت شو میخونم، عبارت ابن قطیبه رو ای امینون فی کل ما یقول، شما در میکنه امینون فی کل ما یقول و فی کل ما یفعل لا یجور. و من قال بانه هو المسلط اصله من هیمن یهیمنو ای سلط یسلطو سئل عن تأویل المسلط مسلط سلط البته سلط رو ما شاید سلط یسلطو باشه، بله، سئل عن تأویل مسلط فقال هو كالظاهر اذ قهر العباد كلهم وهم ملك للظاهر. یعنی کسی که چیز داره به اصطلاح تسلط داره، ظهور داره و غالب هست بر اشیا. و من فسره به شاهد فانه یحتمل تأویلین، احدهما ای شاهد علی افعال العباد من حیث لا یغیب عنه شیء. خداوند شاهد هست. کلمه شاهد رو توجه بفرمایید به دو معناست. شهادت یک به معنی تحمل، همون شهادتی هم که در بحث قضا کتاب قضا هست، یکی به معنی تحمل شهادت، یعنی حضور در مکان، که اینجا شاهد به این معناست، یعنی همه افعال عباد رو نسبت به اونها حضور داره. یه موقعی شاهد به معنای گواهی که بعداً میخواد شهادت بده، اداء شهادت. و من فکر میکنم این شاهدون علی افعال العباد من حیث لا یغیب عنه شیء، اون جلتی ابهامی داره که مراد از این شاهد یعنی این که مراد به مرحله تحمل ناظره، یا میگه چون تحملش کامله ادای کامل میتونه بکنه. من حیث لا یغیب عنه شیء تفسیر خود شاهدون هست، یعنی تحمل همه چیزها رو، افعال عباد رو میداند، حاضر است، یا اینکه بر همه افعال عباد گواهی میدهد چون همه افعال عباد لا یغیب عنه شیء. اون یه ابهامی در مورد کلمه شاهدون اینجا وجود داره. و ثانی ای شاهدون به ما انزله علی رسوله به صدق و هو که قوله تعالی و انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الکتاب و محیمنا علیه ای شاهدن علیه. این هم اینجا بله آدرس تفسیر ماتریدی جلد 9 صفحه 604. تفسیر ماتریدی عرض کردم تأویلات اهل سنت که معروف به تفسیر ماتریدیه. خب این عبارت ابن قتیبه رو که عرض کردم، عبارت ابن قتیبه اینه در قریب القرآن، تفسیر قریب القرآن ابن قتیبه صفحه 16 داره. من صفات المهیمن و هو الشهید، قال الله و انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الکتاب و محیمنا علیه ای شاهدا علیه. هاکذا قال ابن عباس فی روایت ابی صالح عنه و روی عنه من غیر هذه الجهة انه قال امینا علیه و هذا اعجب الی. کلمه عجب و عجبه تو فارسی به معنی شگفتی معنا میکنه، ولی در عربی یعنی خوش آمدن. اعجب الی یعنی اینو بیشتر خوشم میاد، یه عجبونی کذا یعنی از این بیشتر خوشم میاد، نه اینکه مرا به تعجب وا میدارد. ترجمه غلطیه، مرا به تعجب وا میدارد. عجب یعنی خوش آمدن، ترجمه فارسی یا عجبونی کذا یعنی فلان چیز خوشایند منه. احیانا ممکنه لازمش تعجب باشه و در معنای تعجب هم احیانا به کار میره، نه اینکه به کار نمیره، ولی چیز اصلی یعجبونی یعنی خوش آمدن، که اون خوش آمدن مایه تعجب هم احیانا ممکنه بشه. خیلی وقتا واژه ها ابتداعا به یک معنا هست، بعد در معنای لازمیش به کار میره تا جایی که چه بسا وضع تعینی در معناهای اون لازم هم پیدا بکنه. این لغت یک موجود سیاله، خیلی وقتا حرکت میکنه در معان، از یک معنا به معنای لازمش امتداد پیدا میکنه. میگه و هازا اعجب الی و این کانت تفسیرین متقاربین لان اهل النظر من اصحاب اللغه یرون ان مهیمنا اسم مبنی من امنه. مهیمن اسم مبنی از مهیمنه. بعد یه توضیحاتی میده، میگه مهیمن شبیه مبیتر، بیتره تونگیاش زاید است. این همون توضیحاتش من حفظ کردم. و کان الاصل مهیمن ثم قلبت الحمزتو هاان لقرب مخرجه ما کما تقلب فی عرقت الماء فیقال حرقت الماء. این تفسیر قریب القرآن قرطبی ابن قتیبه میگه قرطبی، ابن قتیبه 206 اقرار جهل کردی. بله. در جامع البیان جلد 28 صفحه 36 هم مراجعه کنید، دو تا قولی که ابن عباس نقل کرده و سایر اقوال تو تفسیر طبری هم آمده. حالا یک دو تا چیزای دیگه ای رو هم که در این مورد هست که من فقط آدرسش رو میدم، خودتون مراجعه کنید. اعراب القرآن نحاس جلد 4 صفحه 268، تصحیح الوجوه و النظائر صفحه 256، الحجه للقراء السبعه جلد 1 صفحه 228، که یه بحثای جالبی در مورد این کلمه داره که دیگه حالا من اونها رو دیگه نمیخوام نقل کنم. خب حالا اینجا ببینیم، مهیمن به نظر میرسه همین تفسیری که ابن قتیبه در اینجا مطرح میکنه، این تفسیر تفسیری هست که با واقع نزدیکتره. کلمه مهیمن به معنای همون از ماده امین و امن، و یعنی کسی که حافظ دیگری هست، محافظ هست که دیگری بهش صدمه وارد نکنه، ایمن شمرده شده بر یک نفر، یعنی نگهبان اینه که مواظبه که کسی بهش لطمه وارد نکنه. تو بعضی از عبارتها هم مشابهات، یعنی معناهای مشابه هیمنه رو هم که آوردن همین معنا رو ذکر کردن. یک عبارتی هست در تفسیر طبرانی جلد 2 صفحه 407، بله این این اون که گفتم که در تفسیر خود اون آیه به معنی مسلطن نیامده، بعد دیدم نه یه جایی این در همون تفسیر چیز هم به معنی مسلطن آمده. در همین تفسیر ماتریدی جلد 3 صفحه 532 معانی مختلف مهیمنن علیه رو که میکنه از ابو اوسجه، حالا کیه من خیلی نمیشناسمش، یکی از معانی مهیمنن میگه و ابو اوسجه قال مسلطن علیه و قیل مفسرن یفسر التفسیر و قال ابو بکر الکیسانی قوله و مهیمنن یه کلمه مأخوذه من کتبهم معربه غیر مأخوذه من لسان العرب. این تو تفسیر ماتریدی هست. و تو تفسیر ثعلبی هم عبارتی داره جلد 4 صفحه 74 میگه قال رأیت فی بعض الکتب انها بلغت العجمانیه فعربت. من اینو یه توضیح بدم، من فکر میکنم که این دوتا این مطلب که گفتن ما مهیمنن اصلش مهیمنن بوده و امثال اینا منافاتی با این نداره که عجمی باشه و اینا. خیلی از واژه ها در زبان های مختلف مشترک هستن. این تبدیل همزه به ها در از یک زبان به زبان دیگر تبدیل شدنه. مثلا ببینید یه سری واژه ها هست که وقتی از یک زبان به زبان دیگه میاد تغییر میکنه، مثل کلمه موسی. موسا از زبان عبری گرفته شده، عبری اصلش هم موشه هست، مو همون ماه، شه هم شده هست، شده یعنی خارج شده گرفته شده، با هم شده فارسی ما هم یکیه. موشه یعنی از آب گرفته شده. کلمات شین وقتی عربی میرن تبدیل به سین میشن، مثل کاشان که در عربی میشه قاسان، نیشابور که نیشابور میشه و حالا اون زف نه نه اون همزه اون درسته مهندس و ما در واقع اندازه اون همزش تبدیل به هم میشه. و چون همزه به خصوص در زبان عربی خیلی سنگین بوده، خیلی سنگین. تو عبارتی تو رجال نجاشی تو ترجمه عوان ابن تقلب هست در مورد الحمزتو نبرون. ببینید اونجا همزه خیلی اون سنگینه در زبان، تلفظ همزه در عربی بسیار سنگینه، سنگین ترین حرف حلق در عربی همزه است، همزه خیلی سنگینه در زبان عربی. اینه که تبدیلاتش، تخفیف همزه به خاطر سنگینی زیادی است که همزه داره. و عرض کنم خدمت شما این تبدیلات از یک زبان به زبان دیگه گفتو چیز می، آره اونا به هر حال نرمتر تلفظ میکنن، همزه شون نرمتر تلفظ میکنن و تو عربی میخواد مشابه اون همزه بشه به شبیه میشه. همین قافو که کاشان رو که قاسان در عربی میشه، اصلا یه قصه برای شما یه موقع نقل کردم، ما درس گلستان پیش مرحوم آقای بهجتی که امام جمعه اردکان بود و شاعر خوبی بود و خدا بیامرزتش، مدرسه حقانی به ما گلستان درس میداد، املا گرفته بود ایشون، امتحان املا، بعد ورقاشو داد ما صحیح کنیم، من و علی آقای راستی پسرهای راستی ورقا رو ما صحیح کردیم. ایشون کلمه سیاقت رو جوری تلفظ کرد، یه عده از بچه‌ها با کاف نوشتن، یه عده از بچه‌ها با قاف نوشتن، سیاقت، سیاقت، سیاقت. یه تلفظ البته اردکانی و یزدی فرق داره، دو تا لهجن، لهجه اردکانی متفاوته با لهجه یزدی، اینا نزدیکن ولی لهجهشون فرق داره. عرض کنم خدمت شما اینقدر این رو که اینا فارسی کهن هم اینه که اصلا کلماتی که در فارسی کاف هست در عربی قاف میشنوند. همین هم فرق کوهستان که قاهستان و نمونه های زیادی داره که تبدیل کاف به قاف که نمونهش قبج کپکه که ظاهرن اون کاف آخرش شبیه کبگ بوده، کاف اول به قاف تبدیل شده، کاف آخر به جیم، جیم تبدیل شده گافه، باید در اصل فارسی کبگی باشه که در عربی شده قبج. و حالا نمیخوام خود این بحث تبدیل واژه ها در از یک لغت به لغت دیگه خیلی مهمه، من میخوام عرض بکنم این علل قاعده در این که میگن عجمانیت در زبان غیر عربی به صورت همزه بوده، در عربی که آمده اون همزهش همزه عربی سنگین بوده، این تبدیل شده به ها و به صورت مهیمن در آمده. خب حالا قرارم از این بحث بگذاریم، نکته ای که اینجا هست یه نکته هست که تو جلسه قبل اشاره کردم، اون اینه که مهیمن به چه اعتباری بر قرآن مهیمن تعبیر شده؟ آیا مهیمن به اعتبار اینکه قرآن ناسخ کتب قبلی هست، کما اینکه در بعضی از تفسیرهای قرآن آمده ناسخن، در اون روایت امام صادق که در احتجاج تبرسی نقل شده به معنی ناسخن گرفته شده، یا اینکه به معنای اینکه محرفات از کتب آسمانی قبلی رو کنار میگذنه؟ عبارتی هم داشتیم دیگه، من عبارتش رو خوندم که بعضی گفتن مهیمنن اشاره به این است که اون تحریف شده های کتاب های آسمانی رو از تحریف نشده جدا میکنه. به نظر میرسه که مهیمنن یک صفت لطفه، حتی در چه در مورد خداوند چه در مورد یعنی کتاب آسمانی که قرآن باشه. مهیمن یعنی نگهبان، نگهبان یعنی کسی که مواظبه که به این صدمه نخوره، نگهبان به این معنا، نه نگهبان به این معنا که مواظبه که کار خطا نکنه. نگهبان رو دو گونه میشه معنا کرد، یکی یه کسی که حواسش جمعه، نگهبان فرض، یه موقع ما نگهبان فرزند داریم، یک نگهبان دزد داریم، زندانبان، یکی زندانبانه مواظب این در نره، یه نگهبان فرزندشه، مواظب است که فرزند کسی بهش لطمه وارد نکنه. مهیمن این معنای دومه، نگهبان فرزنده.
اولی دقیق میشه.
حالا صبر کنید من اینو توضیح میدم. این رو عرض کنم خدمت شما، عبارتی هست که در تفسیر طبرانی داره، تفسیر طبرانی من میخونم، تفسیر طبرانی جلد 2 صفحه 407 که مشابهش در تفسیر ثعلبی جلد 4 صفحه 74 است، که من فکر میکنم بعضی از عبارتهای تفسیر طبرانی تحریف درش رخ داده. من عبارت تفسیر طبرانی رو میخونم، بعضی از عباراتش رو با توجه به تفسیر طبرانی من تصحیح میکنم، میگم تفسیراتش چیه. خلیل در مورد مهیمنن میگه رقیبن و حافظا، رقیبن و حافظا. این رو بعد یه داره میگه یه مقداری در مورد اینکه مهیمنن معناهاش چیه است و اینها توضیح داده. من حالا همه عبارت تفسیر طبرانی نیوردم، نگاه کنید اون عبارت قبلیشو، من فقط این تیکشو که میخوام الان. قال الخلیل رقیبن و حافظا و یقال حیمن فلانون علا کذا اذا شاهدهو و حفظهو. تقول العرب للطائر اذا طال، اینجا بعدش یه واو داره، این واو باید زائل باشه، اذا طار حول وکره. یک پرنده وقتی اطراف لانش پرواز میکنه، همینجور پرواز میکنه، محافظه که کسی به این لونش حمله نکنه. و رف رف علا فرخه، بالش رو بال میگستراند، باز میکنه و بال میگستراند. علا فرخه بر جوجه هاش سیانتن له، برای اینکه محافظت بکنه. این رو بهش میگن رف رفه، نه سیانتن له، یه عبارت یه خط جو انداختم، نه همینه سیان، درسته سینه. و رف رفه علا فرخه سیانتن له، این بهش میگن حیمن تیرو یو حیمنو. و کذالک لقا یقال للطائر اذا ارخا جناحه، یه موقعی طائر پرنده دور خونش میچرخه، یه موقعی نه بالای آسمون میره پرواز میکنه، بال میگسترونه که بچه ها و تخمش و اینجور چیزها اینها به اصطلاح حفظ بشن. و کذالک لقا یقال للطائر اذا ارخا جناحه، بالهاشو باز کنه. یسعهما بیزهو و فرخه، این تو عبارت چیز یسعهما هست، تو ثعلبی البسهما هست، من فکر میکنم البسهما بهتر باشه از یسعهما. هر دوش مراد این هست که تخمها و اون بچه هاشون رو در زیر این حفظش میکنه، که حالا یا یسعهما اونها رو در محدوده خودش قرار میده، یا البسه هما به وسیله بالش اونها رو میپوشانه، پوشش میده. و رف رف علا فرخ سیانتن له. و منه قیل لله عز و جل ای مهیمن اگر رقیب و رحیم، ما یه رقیب همینجوری داریم، یه رقیب رحیم داریم. اینی که خلیل مهیمن رو که رقیبن معنا میکنه، میگه و رقیبن و حافظا، رقیب نگهبانی که از باب حفظ، رقیب یعنی مراقب، مراقب میتواند به خاطر این باشه که مواظبه که کار خطا نکنه، یا مواظبه که دیگری بهش آسیب نزنه. مهیمن کسی است که مواظب هست دیگری بهش آسیب نرسونه. اینه که عرض کردم تو صفات جمالیه الهی هست نه صفات جلالیه الهی، این همین جهت هم. البته کسی که مواظبه که به دیگری آسیب نرسه، خب خطاهای اون طرف هم متوجه میشه دیگه. اینی که یک لازمه این جهت هم توش وجود داره، اینی که در اگر اون مطلب درست باشه که در اون آیهی که عرض کنم صفات الهی هست، از صفات جمالیه به صفات جلالیه با یک شیب ملایم چیده شده این صفات، خیامون درست باشه، این مهیمن وسط اونها قرار داره. یعنی از یک جهت صفات جمالیت به اعتبار معنای اصلیش که یعنی مراقب محافظ به اشیاء هست، از یه طرف دیگه جلالیت لازمه محافظت و مراقبت. دیگه بابایی که مواظب بچهش هست، خب خطاهای بچهش رو هم متوجه میشه و اون هم از این جهت هم لازمه اون مراقبت یک نوع به اصطلاح خطابینی هم هست. نه، اون خطا مرتکب نشدن یه حرفه، اون یک نوع لطفه. یه موقع مواظبه که خطا مرتکب نشه، اون لطف. نه، خطاش رو متوجه میشه، بنابراین تنبیه میکنه. اون یه موقع جلوی خطا کردن رو میگیره، اون صفات جمالیت. یه موقع نه، میبینه خطا کرده، میخواد مجازاتش کنه. این دو مرحله است. یه مرحله جلوگیری از وقوع خطا هست، اون لطفه. یه موقعی اینکه بعد از اینکه طرف خطا کرد، مچشو میگیره و کتکش میزنه، تنبیهش میکنه، امثال اینها، اون یه مرحله دیگه. حالا به تناسب یاد یه قصه افتادم، این ناصر فیض داستانی رو نقل میکنه که میگه که ما میرفتیم ورزشگاه، میرفتیم چی بود امثال اینها، قایمکی، یه بار از میگو پدرم اجازه گرفته بودم ورزشگاه رفته بودم، آخر سال اومدم نمره های کلاسیمو به پدرم نشون دادم، پدرم گفتش که بله دیگه، اون کسی که ورزشگاه میره این نتیجه این چیزش هم هست و اینها. و گفتم که اجازه گرفتم. گفت بله، یه بار اجازه گرفتی، 10 بارم بی اجازه رفتی. معلوم بود که اون بودم که بی اجازه با رفتم فهمیده، ولی برو خودش نیورده و امثال اینا. بعضی چیزا برو نیوردن هست، ولی بالاخره خب میفهمه، متوجه میشه. رقیب بودن خدا گاهی اوقات خیلی جا برو نمیاره، ولی خب متوجه میشه. همین رقیب بودن به یک معنی لازمش اون جنبه قهر الهی و غضب الهی هست که خب چون که از حد بگذرد دیگه. بله، این عرض کنم خدمت شما، این بین رقیب و مهیمن، اون عبارتی که بین فرق بین رقیب و مهیمن رو در معجم الفروق اللغویه نیاوردم، حالا اون معجم رو اونم ملاحظه بفرمایید. رقیب معناش عامه، رقیب یعنی مراقب. مراقب میتواند مراقب بر فرزند باشه یا مراقب بر دشمن باشه، هر دو جورش رقیب هست. ولی مهیمن اون معنای اصلیش اون کسی که مواظبه که به اون طرف صدمه وارد نشه، خیانت الله هست. و این به نظر میرسه در آیه قرآن مهیمنن ناظر به اینه که قرآن محافظ کتب آسمانی قبلی تحریفاتش رو گوش زد میکنه. قبل و بعد آیه هم اگر ملاحظه بفرمایید در فضای این هست که قرآن جلوی تحریفات کتب آسمانی قبلی رو میگیره، ناظر به این جهت نفق نیست. اگر هم اون روایت ناسخن به کار رفته، مراد از ناسخ از بین همون بنای جلوگیری از تحریفه. ممکنه این مراد از ناسخی که در اون روایت وارد شده، یعنی اون چیز نادرستی که تو کتابهای آسمانی محرفه وارد شده جلوی اونها رو میگیره. ناسخ تحریفات هست به این معنا که یک صدمه هایی بر این کتاب وارد شده، این صدمه ها رو پاک میکنه. یک نوع تیمارگری هست، آسیبی که رسیده اون آسیب ها رو از بین میبره. و اینه که علی ای تقدیر این با توجه به این معنا به نظر میرسه کلمه مهیمنن دال بر این نیست که ما میخواستیم بگیم که ممکنه بنابر بعضی از معنا اصلا از مهیمنن استفاده میشه که ناسخه، برعکس اون نتیجهی که آقای شهیدی از مهیمنن گرفته بود، ممکن بود از از این آیه گرفته بود، نه مهیمن، از این آیه گرفته بود، ممکن بود ما از این آیه نتیجه بگیریم. و حالا این اجازه بدید دیگه این صحبت میکنم. این خب بنابر این به نظر میرسه از مهیمنن چیزی در نمیاد، که آیا مهیمنن به معنای این مهیمنن میخواد بگه جلوی تحریف کتب آسمانی رو گرفته. حالا استدلال آقای شهیدی ظاهرا بیشتر روی اون مصدقن هست. حالا ببینیم آیا مصدقن ازش عدم نسخ استفاده میشه یا نمیشه. اون مصدقن رو باید با توجه به زیلی که آیه شریفه داره، با توجه به اون زیل معنا کرد. این رو من الان چیز میکنم، بعضی آدرس ها رو میدم، فردا در مورد صحبت میکنیم. آیه شریفه در ادامهش یه چیزی داره، این رو باید با توجه با مجموع اینها ما عبارت رو معنا کنیم، ببینیم چجوری معنا میکنیم. آیه شریفه میگه و انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الکتاب و مهیمنا علی فاحکم بینهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم اما جاءک من الحق. این مهیمنا علی با توجه به اون تفسیری که ما کردیم اون تیرش هم مشخص میشه، تفریع فاحکم بینهم بما انزل الله، حکم در میان اهل کتاب میکنی باید به ما انزل الله باشه، نه به اون تحریف شده های کتاب. ولا تتبع اهواءهم اما جاءک من الحق، به اون تمایلاتی که منشأ شده یک تحریفات در کتاب رخ بده از اونا پیروی نکن، اون اهوایی که تو رو المعرض اما جاءک من الحق. لکل حالا لکلن جعلنا منکم شرعتا و منهاجا ولو شاء الله لجعلکم امتا واحده. این تیکه مهمتری هست در تفسیر آیه، که اینا بعضی از این استفاده کردن که هر امتی برای خودش یک شریعتی داره، شریعت موسوی برای پیروان حضرت موسی علیه السلام، علی نبینا و علی علیه السلام، شریعت عیسوی برای پیروان حضرت عیسی علی نبینا و علی علیه السلام، و شریعت محمدی برای پیروان حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. بنابراین این مهیم مصدقن رو با توجه لکل جعلنا منکم شرعتن و منهاجا باید معنا کرد. ببینیم از یه طرف میگه مصدقن، از یه طرف میگه هر کدوم یک شرعه و منهاج جداگونه ای دارید. این دوتا رو با هم دیگه باید با هم معنا کرد. با توجه به این من یک دوتا آدرس رو اینجا میدم، من این رو فردا انشالله در موردش صحبت میکنم. دوتا آیه دیگه هست که در ضمن این آیه بحثاش مربوط به این آیه هم هست. یکی سوره انعام آیه 90، یکی سوره شورا آیه 13. در سوره انعام آیه 90 تو تفسیر ماتریدی جلد 4 صفحه 158 نکته ای داره که اون نکته رو فردا در مورد صحبت میکنیم. تفسیر سعلوی جلد 4 صفحه 74، تفسیر ابن ابی حاتم جلد 4 صفحه 1152، اینا یه نکاتی داره. همچنین تفسیر کشاف جلد 2 صفحه 43، جوامع الجامع جلد 1 صفحه 393، اینا در ذیل فبه خدا و مقتده یه همون سوره انعام آیه 90 هست، این نکاتی داره که اون نکته رو من تو جلسه بعد در مورد صحبت میکنم. میخواییم ببینیم که آیا از مصدقن چه معنای استفاده میشه، به خصوص یه مطلبی که حالا اونم تو تفسیر تبیان هست. تفسیر تبیان یه مطلبی داره، اون مطلب خیلی مهمه که قبلا هم اشاره کردم. ایشون میگه که از این آیه ما استفاده میشه که اگر قرآن از کتابهای آسمانی قبلی چیزی نقل کنه، یعنی داره تأییدش میکنه. این نقل قرآن از شرایع سابقه این به معنی تاییده. حالا از آیه برداشت کرده ایشون، حالا اینو برداشتم میگم وجه برداشتم چیه، آیا این مطلب درست هست یا درست نیست، این رو حالا در جلسه قبل صحبت خواهیم کرد و انشالله جنبندی آیه رو خواهیم داشت. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.